رویش کرده تأسیس شده که امکان ذخیره سازی بافت تخمدان این خانوم ها قبل از شروع درمان های شیمی درمانی یا سایر درمان هایی که ممکنه روی در واقع گامتشون و روی تخمدانشون تأثیر منفی داشته باشه، امکان کمک به اونها و نگهداری بافتشون وجود داشته باشه. یه بحث چالشی دیگه نارسایی زودرس تخمدان هست، پرمچور اوواریان فریزر. خانم هایی که به اصطلاح دچار یائسگی زودرس و تخمدان هاشون افت عمل کرده زودرس پیدا میکنن، خانم جوان 20 و چند ساله که مانند یه خانم یائسه میبینیم که متاسفانه سطح هورمون هاش طوری تغییر کرده که و تخمدانش کوچیک شده و ممکنه قدرت باروریش به تدریج و سریعا کاهش پیدا بکنه. در این بیماران خب سعی میشه که حفظ باروریشون در دنیا در واقع داره سعی میشه که با دانش روز دنیا مثل استفاده از سلول های بنیادی درمان ها سعی بشه این قدرت به تخمدان برگردونده بشه که در رویان هم با همکاری در پژوهشکده علوم تولید مثل هم با همکاری دو پژوهشکده علوم تولید مثل و سلول های بنیادی تحقیقات خوبی در قالب کارآزمایی های بالینی انجام داده میشه روی این خانم های مبتلا به نارسایی زودرس تخمدان و اینکه از دانش سلول های بنیادی وزیکل های خارج سلولی اونها در درمان و کمک به حفظ باروری این خانم ها استفاده بشه. این دو موردی هست. یه نکته دیگه هم حتما. که شاید تو بحث فناوری خالی از لطف نباشه که من اشاره بکنم، دانش فنی درمان های ART IVF میکرو اینجکشن در کل کشور بومیسازی شده، داره تو مرکز درمانی ناباروری استفاده میشه. همون روش های تشخیص ژنتیک قبل از زانوگزینی رو خدمتتون عرض کردم. بحث دیگه این هست که در بخش جنین‌شناسی بالینی به محیط های خاصی برای شستشوی گامت ها، برای فریز و انجماد و ذوب اونها نیاز هست که به هر حال در تولید این محیط های مخصوص این آزمایشگاه نیست در قالب طرح فناورانه ملی اعضای هیئت علمی گروه جنین‌شناسی این پژوهشکده موفق شدن که دست پیدا کنن به تولید این محیط ها که مورد استفاده بتونه قرار بگیره.
خانم دکتر یه سوال فقط، من حرف شما رو قطع کردم، عذرخواهی میکنم. یه باورهای غلطی بود قدیما که میگفتن مثلا فلان خانم یا اصلا سن باروری تا فلان قدره، دیگه علم اومد همه این باورهای غلط رو پس زد، گفت نه حالا به قول معروف تو این سن هم سنهای خیلی بیشتر از اون باور، مثلا میگفتن تا 35 سالگی یک خانم بیشتر نمیتونه بچه دار بشه، ولی الان ما میبینیم که نه، اصلا سن بارداری خیلی بیشتر از این حرفا رفته، حالا با تکنیکای علمی و اتفاقای خوبی که بزرگانی مثل شما رقم زدن. یک بخش فرهنگ سازی هم به نظرم باید پژوهشکده رویان در نظر بگیره که این با روشهای علمی بخواد این باورهای غلط رو هم پس بزنه. خب بالاخره الان بحث فرزندآوری و بحث بچه دار شدن تو کشور داغ هست، ما چند سال آینده شاید این هستیم که اگر با همین روش بخوایم جلو بریم با یک جمعیت حالا میانسال رو به پیر طرف هستیم. حالا اگر یک خانومی تازه بخواد ازدواج بکنه، سنش هم حدودا مثلا بالای 38 9 سال باشه، این امید به باروری رو برای از نظر فرهنگی بالاخره شما باید این رو اثبات بکنیم بهش.
جناب آقای دکتر، ببینید بحث تأثیر سن بر باروری یک واقعیتی هست که وجود داره و هیچ کس در واقع اون رو نفی نمی کنه. همیشه ما به دوستایی که مراجعه می کنن و ببینید تو سنین خاص هستن که به هم فرمایش شما بعد از سن 35 سال هستن تأکید می کنیم که قدرت باروری با افزایش سن تغییر می کنه، کیفیت گامت ها تغییر می کنه، شرایط بدنی خانم از بیماری های سیستمیک مثل فشار خون بالا، مثل افزایش قند خون در طی بارداری میتونه تغییر بکنه. پس توصیه این که در واقع همیشه برای زوجی که مراجعه میکنن برای دست درمان ناباوری توجه دادن و آگاهی دادن اونها به بحث این سن هست و توجه به این که درمان ها رو در واقع مرتب پیگیری بکنن.
ولی این نیست که ناامید بشن خانم دکتر، بگن دیگه حالا من 40 سالم ولی ناامید بشن که دیگه نمیشه.
بله، ولی حتما باید به این نکته همیشه ما توصیه میکنیم، حتی فردی که مراجعه میکنه و درخواست میکنه که به دلایل شرایطی که داره میخواد بحث فرزند آوریش رو در ویزیتای زنان اعلام میکنه که میخواد عقب‌تر بندازه و خداشکر این آگاهی هست که مراجعه کنن به پزشک زنان و ازشون سوال کنن که بحث ذخیره تخمدانشون چجوری هست. حتما توصیه میشه که به در واقع آزمایشات مرتبی توجه بکنند و اینکه تحت نظر باشن. بله. بدون آگاهی، بدون بررسی این بحث فرزند آوری رو خودشون به تعویق نندازن، چون تاثیر سن رو نمیتونیم نادیده بگیریم.
درسته.
اما همون فرمایش شما، اون بحث در واقع افزایش دانش هم مراجعین، کلاس های گروهی هم کلیپ های آموزشی هست برای بیماران، همکاران ماما در کنار ویزیت متخصصین زنان و یا متخصصین اورولوژی همکارانی حضور دارن که کل فرایند رو برای زوجها توضیح میدن. همکاران ما توی سمپوزیوم هایی که در سطح ملی برگزار میشه هم برای اساتید و متخصصین داخلی و هم نشست هایی که با بیماران دارن، یکی از نشست هایی که پژوهشکده علوم تولید مثل برگزار کرد با خانم هایی که دچار نارسایی زودرس تخمدان یا همون پی او اف شده بودن.
بله.
و در اونها در واقع روش های نوین درمانی، خب به حال بحث اهدای تخمک میتونه که برای بنان یک درمان جایگزین
یک روش مطمئنم هست.
بله، به حال با مثل روش های موفقیت آمیز
سلکتیو
موفق آی بی اف در واقع. آی بی اف میدونیم که شانس موفقیتش تو بهترین مرکز دنیا هم 35-40% و خداشکر تو مراکز کشورمون هم آمار موفقیت اوورال و در به طور کلی
حدودا همین قدره.
بله.
حالا خانم دکتر، یه سری داروها هست، حالا اسم دارو رو نمیخوایم بیاریم، برای تحریک تخمدان، حالا برای اینکه به قول معروف اینها در داخل تولید میشه، یعنی ما داریم نمونه داخلیش رو؟
بله.
یا مشکل خاصی نداریم برای تامینش؟
ببینید، انواع داروهایی که برای چون به حال تحریک تخمک گذاری در خانوما نیازمند یک سری داروهای مشابه هورمون هایی هست که در بدن تولید میشه، خب هم نمونه های خارجی اون وجود داره، ولی شرکت های داروسازی داخلی هم تو این مورد به تولید این داروها پرداختن.
درسته.
و نمونه های داخلیش بله در سطح داروخانه ها وجود داره.
کیفیت جهانی خوب.
بله، که دارن بیماران ما استفاده می کنه، همکارای متخصص زنان برای درمان از این داروهای ایرانی هم استفاده می کنن. بحث حمایت فاز لوتال بعد از انتقال جنین که مثلا نمونه پروژسترونی که خارجی هست و نمونه پروژسترونی که ساخت شرکت های خوب داروسازی هست.
خیلی متشکرم از شما. نکته باقی میمونه خانم دکتر، فکر کنم همه رو اجمالی فرمودید، ولی اگه نکته هست هستم خدمت شما.
خیلی متشکرم از وقتی که به پژوهشگاه رویان اختصاص دادین و من خوشحال بودم که در خدمتتون هستم
و همچنین سلامت
باشید. امیدوارم که زوجهای ناباروری که با امید به مراکز درمان ناباروری مراجعه میکنن درمان بسیار موفقیت‌آمیزی داشته باشه.
با بزرگی حمایت و علم شما عزیزانی که دارین اونجا فعالیت میکنه در این حیطه، خیلی بزرگواری کردید خانم دکتر، ممنونم ازتون.
خوشحال شدم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا
حافظ.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب خانم مختارزاده، امروز چه خبر بود؟ چه سوالی، چه جوابی؟
بله، مثل همیشه شنوندگان لطف داشتن، سوالشون رو پرسیدن. امروز هم یه سوال داریم، حالا با هم دیگه میشنویم جوابش رو.
اصلا لو نمیده خانم مختارزاده تا قبل از اینکه ما بشنویم. آره، خب بشنویم سوالو.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان.
برگفتار دارن آیا درمان لازم دارن و چه سنی باید درمان انجام بشه؟
پاسخ به سوال از خانم فاطمه مجدم، گفتار درمانگر.
برای پاسخ به این سوال باید مراجعینم رو به دو دسته تقسیم کنیم. دسته اول کودکانی هستند که از ابتدا با اختلال همراه متولد میشن، مثل کودکان دارای سندروم داون، دارای کم شنوایی، دارای شکاف کام و لب و غیره، که اینها با توجه به اختلال همراهی که دارن پیش بینی میشه که در آینده دارای تأخیر در گفتار و زبان باشن. به همین جهت باید از همون ابتدا تحت نظر گفتار درمانگر باشن و روند رشدی گفتار و زبانشون توسط گفتار درمان کاملا رصد بشه تا هر جا که دچار تأخیر یا انحراف شدن کاملا درمانگر در جریان قرار بگیره و بتونه به موقع اون رو رفع بکنه. اما دسته دوم بچه هایی هستن که دوران تولد سالمی رو داشتن، یعنی بدون هیچ گونه اختلالی به دنیا اومدن، روند رشدی طبیعی رو پشت سر گذاشتن، اما به سن شروع گفتار که میرسن صحبت نمی کنن و هیچ گونه کلامی ندارن. فرض بفرمایید بچه یک سال و نیمه ای رو که هیچ گونه کلامی نداره، کلمات ابتدایی مثل مامان بابا رو هم حتی بیان نمی کنه. خب این بچه باید به گفتار درمانی مراجعه بکنه تا درمانگر طی ارزیابی و تاریخچه گیری که انجام میده یک سری درمان های مشاوره ای و غیر مستقیم به خانواده ارائه بده که اونها در بافت زندگی بچه وارد بکنن تا بتونن یک تغییری در بحث در واقع بیانی بچه ایجاد بکنن و کاملا در این روند هم باز درمانگر در واقع مطلع هست، در جریان تمام پیشرفت‌ها و پسرفت‌های بچه قرار میگیره تا بتونه به خوبی به بچه کمک بکنه تا از تأخیرهای شدیدتر در آینده جلوگیری بشه. اما توی دسته دوم نکته مهم این هستش که والدین با روند رشد گفتار و زبان بچه‌ها کاملا آشنا باشن و کاملا مطلع باشن، بدونن که در یک سالگی بچه شروع میکنه به صحبت کردن. متاسفانه ما خیلی از خانواده ها رو داریم که فکر میکنن سن شروع گفتار بچه ها 3 الی 4 سالگی هستش و در مواردی شاهد این هستیم که 4 سالگی بچه رو به کلینیک میارن و میگن چرا شروع نمیکنه به حرف زدن، در صورتی که نمیدونن 3 سال از تایم طلایی گفتار زبان بچه گذشته. پس در این دسته حتما باید خانواده ها از این روند آگاه بشن، مطلع بشن تا بتونن به موقع و بدون اینکه تایم طلایی گفتار و زبان بچه از دست بره اون رو به کلینیک بیارن و از تأخیرهایی که حالا شدیدتر هست و با هزینه بیشتر و سخت‌تر هست بتونن جلوگیری بکنن.
بله، شنوندگان عزیز میتونن مثل این شنونده عزیزی که سوالشون رو پرسیدن و پاسخشون رو من پیگیری کردم، سوالات خودشون رو در حیطه پزشکی از طریق شماره تماس 2265-2285، سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره فضای مجازی ما 0903-913-4744 برای ما ارسال کنن. ما پاسخگوی عزیزان هستیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. خواهش میکنم. یه نکته رو فقط من عرض کنم خدمتون که تارنامه رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا هم در خدمت شما هست، در اختیار شما هست و میتونید تشریف ببرید اونجا، آرشیو زمانی داره، نام برنامه رو سرچ کنید، اگر حالا خواستید دوباره بشنوید برنامه رو میتونید بشنوید، اگر نتونستید بشنوید برنامه روزی رو و خواستید که این اتفاق بیفته اونجا هم میتونید مراجعه بفرمایید. نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا اگه موضوعی رو دارید که فکر میکنید در برنامه روزانه مطرح بشه خوب هست، از اون طریق هم میتونید با ما حتما در ارتباط باشید. با مجله علمی روزانه همراه هستید از شبکه رادیویی گفتگو. از اوایل کرونا در کشور که خب خیلی هم دیگه همه گیر شد، مبحث دستگاه‌های احیای تنفسی هم مبحثش باب شد. حالا قراردادهای بسته شد با کشورهای خارجی، حالا تعدادی هم مقال معروف ما تونستیم تحویل بدیم، در داخل کشور تونستیم تکنولوژی این تولید این دستگاه‌ها رو و تکنولوژی خود دستگاه رو هم ارتقا بدیم. شرکت‌های زیادی سعی کردن که تلاش کردن در این عرصه و خب اتفاقات خیلی خوبی افتاد. یکی از این شرکت ها شرکتی است که جناب آقای مجتبی نجفی بزرگوار مدیر عامل این شرکت دانش بنیانی که مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف هستن در این عرصه خیلی فعالیت کردن که میخوایم باهاشون صحبت بکنیم. جناب نجفی سلام.
سلام، روز شما بخیر.
شما خوبید ان شاء الله؟
متشکرم، ممنون.
سلامت باشید بزرگواری، ممنونم. خب از دستگاه تولید خودتون بفرمایید برامون.
بله خواهش میکنم. دستگاه در واقع احیا کننده ریوی یا ونتیلاتور پورتابل نیوماتیک،
بله،
که کاملا در واقع دستگاه بدون نیاز به برق و باتری کار کردش، یعنی هست بدون اینکه برق و باتری نیاز داشته باشه، فقط احتیاج به سیلندر و اکسیژن داره برای احیای بیمار، انتقالش باشه، احیای بیمار باشه، سی پی آر باشه.
خب پس الان منبع تغذیه‌اش چیه آقای نجفی؟
بدون برق و باتری اکسیژن
چجوری میشه؟
با رگولاتورهای داخلی که هستش،
یعنی پنوماتیک داره کار میکنه؟
بله کاملا پنوماتیک.
خب اینو برام توضیح بدید، قشنگ شد.
بله
توضیح بدید که چجوری میشه. آره
یه احیا کننده ریوی پورتابل هستش، بله. یا ونتیلاتور پورتابل که با مستقیم منبع تغذیهش انرژی اکسیژن فشرده هستش که بدون نیاز به برق و باتری عمل تهویه مکانیکی رو با فشار مثبت در شرایط اورژانس و بیمارستانی و بالگرد و امداد و نجات و خلاصه هر جایی که امکانش نیست که برق و باتری داشته باشیم قابل کاربرد داره.
آفرین. بعد صنعتی هم شده یا فعلا نمونه‌های اولیه‌اش ساخته شده؟
نه، هولوهوش 400 تاش توی کشور نصب.
آفرین.
فروش و نصب انجام شده.
چی شد اصلا ایده به ذهن شما رسید؟
واقعیتش من وارد کننده مدل انگلیسی این دستگاه بودم که حدود 20 سال وارد کنندهش بودم توی کشور میفروختم.
بله.
بعد از سال 97 هم سر جریان قیمت ارز هم سود کمپانی ها یه مقدار سر قطعاتی که روی دستگاه ها نیاز داشتیم به مشکل برخوردیم.
بله.
ایده طراحی و تولیدش به ذهنمون رسید که استارتش رو زدیم که قبل جریان کووید بود اصلا.
خب
بعد سال 98 اولین نمونه رو تولید کردیم و کلیه مراحل آزمایشگاهی اداره کل تجهیزات پزشکی و بالینی بیمارستاناش که باید میرفت تست میشد همه مراحل رو پاس کردیم و مجوز و پروانه فروش و بهره برداری گرفتیم.
آفرین.
و از سال 99 هم که استارت فروشش خورد و تا این لحظه هولوش 400 تام نصب و فروش داشتیم. و خب بزرگترین برگ برنده دستگاه اینه که یکی این که 100% بومی هستم، یعنی کوچکترین رشته وارداتی ندارم روی محصول،
حتی مدارای الکترونیکیش،
حتی هیچ چیزی، همه چیز 100% تولید داخل هستش. بعد به حضور شما عرض شود که با 1/4 قیمت مشابه انگلیسیش هم دارم میفروشم.
بسیار عالی. بعد برای صادراتش چه کردین؟
دنبال مراحل دریافت سی ای هستیم برای صادرات که ایشالله داریم کاراشو انجام میدیم که روی مرحله هم بتونیم پیش بریم.
پس به فکرش هستین؟
بله.
تقاضای
بله.
داشتید از کشورهای دیگه؟ یعنی بازاریابی خارجی شده؟
بله، حوزه خودمون که خیلی بوده.
خب
حوزه کشورهای حوزه خودمون خیلی بوده درخواستش و خیلی نماینده داشتیم که بخواستن فعالیت کار کنن که داریم کاراشو انجام میدیم. جایی که احتیاج به سی ای نداشته ولی خب برای اروپاش الان مد نظر داریم که داریم دریافت سی انجام میدیم که کارش انجام بدیم.
بسیار هم عالی. خیلی هم خبر خیلی قشنگ بود. فقط مثلا بخش پنوماتیکش لذت بردم واقعا.
میگم کاملا پنوماتیک.
آره آلمان این کارو میکرد، انگلیس این کارو میکرد که حالاش خودتون فهمید که از انگلیس وارد کردید، بعد دیگه تونستید این رو با تکیه بر توان خودتون یا توان داخلی بومی سازیش بکنید که خب خیلی عالیه. بعد حدودا الان یه بار دیگه به فرمایید متوجه نشدم که قیمت این دستگاه فهمید 1/4 نمونه انگلیسی شده.
1/4 نمونه انگلیسی. بله.
بسیار هم بود. انشالله که صادراتش هم اتفاق بیفته و ارزآوری هم بکنید برامون.
بله حتما.
خیلی خوشحال شدم آقای نجفی.
زنده باشید. خواهش میکنم.
انشالله که قدم های بزرگتر، دستگاه های دیگه و اتفاقات بهتر.
انشالله.
سلامت باشید. روزتون بخیر.
زنده باشید. همچنین متشکرم. ممنون از شما.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام.
خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
خب امروز اومدم به خیابان شیخ طوسی، جایی که یه کارگاه تولیدیه و تعدادی از جوانهایی که اینجا مشغول کار هستن همینجا تولید میشه، همینجا هم به فروش میرسه. همراه من باشید تا بریم داخل. سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ خسته نباشید. مشکرم. بفرمایید شما اینجا چی تولید میکنید؟
ما اینجا شلوار تک تولید میکنیم، شلوار تک مردانه، بعد شلواره دخترانه تولید میکنیم. تولید
کننده شلوار هم داریم.
شلوار هم تولید میکنیم. بله، من 27 سالی که پروانه تولید دارم. نزدیک 32 سالم است که کارم خیاطیه و کارم هم خیلی دوست دارم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. و دور تا دور مغازه‌تون هم پر شده است پارچه های مختلف و کت و شلوار هایی که دیگه آماده است دیگه، درست؟
بله بله.
آقای مصری بفرمایید که چند سال در واقع تو این کار هستین؟
من از سال 1365 تو کار خیاطی هستم و اولین تولید کننده هم تو خراسان رضوی هستم که کد 16 رقمی کالا گرفتم. یعنی کارای من کارای شناسنامه داره و خودم لذت میبرم که کارام تا به این سطح رسوندم.
خدا رو شکر، سالهای زیادی دارین کار میکنیم و قطعا آدمهای زیادی در واقع اومدن اینجا کار یاد گرفتن و برای خودشون کسب و کاری راه انداختن.
بله، فکر میکنم نزدیک به 200 نفر تا حالا اینجا اومدن کار یاد گرفتن، الان برای خودشون کارگاه دارن، بعضیا رفتن تو خط پیراهن یا شلوار دارن مشغولن کار میکنن. الحمدلله وقتی اونا رو میبینم تو کارشون موفقن، منم خستگی از تو تنم در میاد.
الان در حال حاضر چند نفر اینجا مشغول هستن و کار میکنن؟
الان من 5 کارگاه بیرون بر دارم، جمعاً بخوام حساب بکنم نزدیک 20 نفر میشن که مشغول به کار هستن.
پس جدا از دوستانی که اینجا مشغول کار هستن، عزیزانی هم توی منزل در واقع یاریگر شما هستن.
بله بله بله، چون اینجا چون فضامون کوچیکه، ما دیگه براشون چرخ و زیگزاگ و اینا فراهم کردیم، داخل خانه مشغول به کار هستن. سلام علیکم، خسته نباشین. خانم عزیزابادی؟
خواهش
کنم، گوشی از طرف رادیو اومدم، میخوام با شما مصاحبه بکنم چند لحظه بشه خدمتتون.
سلام خانم.
سلام.
چند ساله با آقای مصری کار میکنید؟
جناب مصری تقریبا 4-5 سالی هستش، خدا خیرشون بده.
توی منزلتون کار میکنید؟
جان واسم یه کارگاه را انداختم، چند تا چرخ خریدم، اینا دستمونه گرفتم از طرف خیلی. البته کاری که هستش خدا رو شکر همین هستش که مثلا زندگیمونو بچرخونیم تقریبا، ولی قبل از این که این اتفاق بیفته واقعا خیلی سختمون بود.
از خیریه انصارالهادی ما باشون در ارتباط هستیم، اینا خانمایی هستن که با حدود خیاطی بلد هستن و اینا رو میفرستن کارگاه ما، ما به اینا آموزش میدیم، تو 2 ماه حد اکثر 3 ماه خیاطی ما اینجا فشرده بهشون یاد میدیم، بعد برای اینا ما چرخ میگیریم، زیگزال میگیریم که کارگاه کوچیکی برای ما برای اینا درست میکنیم و کارم براشون برش زده میبریم و کاراش هم انجام میدیم. الحمدلله راضی هم هستن.
همه در زیر یک پرچم، قسم بر نام تو پردم، منم ایرانیم، من نباشی پس کیم من، منم ایرانیم، من نباشی پس کیم من.
خب ممنون از این که تا این لحظه با برنامه روزن همراهی کردم. امیدوارم که هر جایی هستی در میهن اسلامیمون ایران سالم باشید، حالتون خوب باشه، مراقب خودتونم باشید. یه ذره دوباره شاهد این هستیم که کرونا داره پیکش بالا میره، تعداد کسایی که مراجعه میکنن با علائم کرونا بیشتر شده، هوا هم گرم هست. خلاصه خیلی مراقب خودتون باشید، تندرست و پیروز و شاد باشید. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو. امیدوارم امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه و هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در این لحظه های ناب زندگی همچنان با شما این بار رادیو گفتگو.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی اتهام بفرمایید.
در قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟ خیر. دریایی بوده؟ خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
چراغ روشن تا زنده شود هزار چون من تا بشکفد از درون هر خار صد نرگس و یاسمن و ای روزن خانه را چو خورشید یا خانه بسته را چو روزن از شوق تو با براق در جوش و از عشق تو گل درید دامن شبر هزار چون من تا بشکفد از درون هر خار سرنگ سویا و سمن و خاکی بودم و خموش و ساکت نستم کرده ای به هست کردن وان شب که صبوح او تو باشی هم روح بود خراب و هم تر